بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در بحث قمار بود که معنای لغوی قمار و معنای اصطلاحی قمار ذکر شد. دو ویژگی در بحث قمار مطرح، یکی این که قمار با آلات مؤدی للقمار انجام بشه، آلاتی که در هر زمانی برای قمار به عنوان آلت قمار محسوب میشه ممکنه متفاوت باشه. در زمان پیامبر آلات قمار یک چیزهایی بوده، در زمانهای بعدی ممکنه عوض بشه و به حسب زمانهای مختلف آلات قمار تفاوت بکنه. ولی یکی از خصوصیاتی که برای قمار مطرحه این است که اللعب بالآلات المتعارفه للقمار، لعب با آلاتی باشه که معد برای قمار هست. نکته دومی که در بحث قمار مطرحه این است که لعب به آلات معده معرخان باشه، یعنی با عوض باشه. اگر این دو هر دو بودند، اینجا قمار یقیناً صدق میکنه، هم از نظر لغت صدق میکنه، هم از نظر اصطلاح صدق میکنه، هم قدر متیقن روایاتی که در این باب وارد شده. پس اگر اللعب بالآلات المتعارفه للقمار تحقق پیدا بکنه معرخان و یه عوضی هم در کار باشه، یه مبلغی رو قرار داده باشند، اینجا قمار یقیناً صدق میکنه. حالا برای اینکه این مدعا در اینجا ثابت بشه، خب لازمه این مدعا این است که اگر قمار با آلات باشه ولی بدون رهان باشه، این جایز باشه. یا اگر رهان باشه ولی با آلات نباشه، سر پول گذاشتند ولی آلات معدی للقمار نیست، این هم صدق قمار برش جای درست نباشه. خب این فتواها متفاوت میشه و باید این رو بحث کنیم. ما برای این که این بحث روشن بشه ناچاریم هم از نظر لغت بررسی کنیم، هم از نظر اصطلاح بررسی کنیم، هم از نظر روایات و آیات این مسئله رو بررسی کنیم، ببینیم که در قمار این دو رکن باید وجود داشته باشه که اللعب و بالآلات و معرهان، یا اینکه نه لازم نیست یکی از اینام باشه کفایت میکنه. یعنی اللعب الالات باشه، چه رهان باشه چه نباشه، میشه قمار. یا اگر رهان باشه چه آلات به قمار باشه چه نباشه، بازم میشه قمار. این اختلافی است که بین علما وجود داره و ما باید با توجه به روایات و آیات این جواب، این پاسخ رو بدیم. در صفحه 742 وسط صفحه روایتی رو ما میخونیم، الروایت الاولا. بله، روایت اولا مرحوم کلینی عن الحسین ابن محمد، حسین ابن محمد ابن عامر امامی و ثقه است، عن محمد ابن احمد نهدی که محمد ابن احمد حمدان القناسی است که اون هم امامی و ثقه است، عن یعقوب ابن یزید که یعقوب ابن یزید انباری اون هم امامی و ثقه است، عن عبدالله ابن جبله که اون هم واقفیه ولی ثقه است، عن اسحاق ابن عمار، اسحاق ابن عمار سیروفی است که مورد اختلافه ولی به نظر ما امامی و ثقه است، قال قلت لابی عبدالله. ببینید سند روایت سند درستیه، روایت از نظر ما موثق است. روایت میگوید قال قلت لابی عبدالله، گفتم به امام صادق علیه السلام، از سبیان یلعبون بالجوز والبیز، بچه ها بازی میکنند با، عرض کنم بر اینکه گردو و تخم مرغ، با تخم مرغ و گردو بچه ها با هم بازی میکنند، و یقامرون، همین بچه ها یقامرون یعنی قمار بازی میکنند، یعنی بازی میکنند که برنده ای داره بازنده ای داره، اونی که برنده شد تخم مرغ رو بر میداره، اونی که بازنده شد تخم مرغ رو باید تحویل این بده، یا با گردو بازی میکنند، اونی که برنده شد گردو رو بر میداره مال خودش، اونی که بازنده میشه گردو رو تحویل میده. خب از سبیان یلعبون بالجوز والبیز و یقامرون، قمار میکنند. فقال، آقا امام صادق علیه السلام فرمود لا تأکل من فإنه حرام، این تخم مرغی که به وسیله قمار بازی کردن به دست آمده، یا اون گردویی که به وسیله قمار بازی کردن به دست آمده، اینو نخور، این حلال نیست. لا تأکل منه فإنه حرام. پس معنای روایت روشنه، کسی که قمار بازی کنه با گردو یا با تخم مرغ و برنده بشه از او نباید بخوره. بله، ظاهرا همینطوره که اون زمان، این حالا اینو ما میگیم یقینی نیست، ولی به نظر ما آلات قمار در اون زمان اینه. چرا؟ چون داره که یقامرون این کار رو انجام میدن. خب حالا این در این روایت هم نیست، در خیلی از روایات اسم جوز و بیز اومده، یعنی تخم مرغ و گردو، مثل که یه وسیله بازی بوده که سرش قمار میکردن. بله، نه نگفتیم اونطور، اللعب بالآلات المتعارفه، یعنی در هر زمانی یک چیزهایی متعارفه برای قماره، باش قمار میکنن. حالا ممکنه در یه زمانی نرد و شطرنج بوده که در اون زمانها هم بوده، عرض کنم بر این که ممکنه یه موقعی تخم مرغ باشه، گردو باشه، هرچی که متعارفه، یعنی بیشتر مردم باش این کار رو انجام میدن.
Yeah.
بله ببینید، حالا در هر صورت لا تأکل من و یقامرون، اون چی که در سؤال این است که بچه ها این بازی رو انجام میدن، حالا اگر مثلا بزرگترها بودن این بازی رو انجام میدادن خوردنش جایز بود؟ حالا در هر صورت ببینید اینجا بحث قماره، یقامرون، سوال کننده لازم نیست در جواب باشه، یه لا و نعمی رو امام در جواب میفرماید، اما اینکه سوال در چیه از قماری است که این بچه‌ها دارن انجام میدن. حالا ما روایت چند تا روایت میخونیم ببینیم از مجموع این روایات چی به دست میاد. یکی این که ما به نظرمون میرسه که این جوز، گردو و تخم مرغ در اون زمان جزو آلات قمار بوده، یعنی متداول بوده که این کار رو زیاد انجام میدادن، چون در چندین روایت این مسئله آمده مطرح شده، پیدا بوده که یکی از وسائلی که باش قمار میکردن همین تخم مرغ و گردو بوده و سر رهان هم بوده. این دوتا قید رو داره، هم خود گردو رو بر می داشتن، تخم مرغ رو بر می داشتن که حضرت می فرمد لا تأکل من، این قرینه است که خود او رو بر می داشتن، پس رهان هم بوده، آلات معده هم بوده، لذا حضرت فرموده لا تأکل. حالا شما بفرمایید سبی هم بوده، او یه بحث جداییه دیگه، اینطور نیست که حالا اگه سبی نباشه می فرمود کل، و الا ممکن بود حضرت یه اشارهی به این مطلب بفرمایه. نکته ای که در اینجا هست که ممکنه تو ذهن مبارکتون بیاد و اون این است که آیا واقعا این لا تأکل من فإنه حرامون این معناش چیه؟ آیا این تخم مرغی که باهاش قمار کردن حرام میشه؟ یا اون تخم مرغی که به عنوان قمار گرفتن حرام میشه؟ خوب دقت بفرمایید، سوال اینه که از روایت میخواییم استفاده کنید، آیا تخم مرغ و گردویی که به عنوان قمار گرفته شده از طرف مقابل اون حرامه؟ یا نه اگه با یه تخم مرغ قمار بکنن خود اون تخم مرغ حرام میشه؟ کدوم از ایناست؟ مسلمه هیچ کسی تردید نداره که اگر با یک تخم مرغ قمار بشه اون تخم مرغ حرام نمیشه، از ملکیت خارج نمیشه، اینو هیچ کس نگفته، هیچ عالمی نیامده بگه که اگر با یه تخم مرغ حلال که مالکی داره و کسی بیاد قمار بازی بکنه اون تخم مرغ حرام میشه، باید بنزنش دور، اسراف بشه، اینو کسی نگفته. پس بنابراین این احتمال در اینجا وجود نداره، بلکه تنها معنای روایت اینه که به وسیله قمار تخم مرغی به دست بیاد، وقتی به دست آمد اون خوردنش جایز نیست. لذا آیت الله سبحانی سلمه الله تعالی آمده این مسئله رو توضیح داده و می‌فرماید بر این که عرض کنم، بر این که مقصود این نیست که اون تخم مرغی که باش بازی بشه دیگه حرام میشه و دیگه خوردنش جایز نیست، باید بندازن دور اون تخم مرغ رو، بندازن دور دیگه استفاده نکنن، این مقصود نیست مسلم، چون هیچ کس قائل به این قول نیست. پس مقصود اینه که این تخم مرغ رو در مقابل قمار به طرف مقابل داده، چون اون برنده شده این تخم مرغ رو تحویل او داده. حالا حضرت می‌فرماید این تخم مرغی که به عنوان قمار گرفتی و برنده شدی اینو نخور، این حرومه برای شما. خب این هم یک روایت. روایت دوم در صفحه 743 آقایون ببینید روایت دوم، محمد ابن یعقوب مرحوم کلینی عن عدت من اصحابنا که ما ذکر کردیم در پایین، عدت من اصحابنای کلینی رو که همشون ثقه هستند، عن احمد ابن محمد که احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری امامی و ثقه است، عن علی ابن الحکم، علی ابن حکم الانباری اونم امامی و ثقه است، عن سیف ابن امیره که ایشون هم امامی و ثقه است، عن زیاد ابن عیسی که عرض کنم اونم امامی و ثقه است، که امامی زیاد ابن عیسی ابو عبیدت الحزائی که این ایشون هم امامی و ثقه است. قال سألت ابا عبدالله، خب روایت موثقه است، سند روایت درسته. سائل میگه من سوال کردم از امام صادق علیه الصلاه و السلام، ان قوله عز وجل، از قول خداوند متعال، ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل، فقال آقا امام صادق علیه السلام فرمود کانت قریش تقامر الرجل به اهله و ماله فنهاهم الله عز و جل عن ذلك. کانت یعنی چی؟ یعنی در زمان سابق قریش این کار رو انجام میداد، قمار میکردند. کانت قریش تقامرو، اینها که قمار میکردند، تقامرو رجل به اهله و ماله، یعنی یک کسی با یک کسی قمار میکرد، اگر برنده میشد زنش رو به او تحویل میداد، مالش هم به او تحویل میداد. تقامر الرجل به اهله و ماله، یعنی قمارهای زمان جاهلیت به این صورت بود که وقتی تو یک جریانی برنده می شدند و قمار می کردند، اهلش رو در اختیار او قرار می داد، مالش هم در اختیار او قرار می داد. خب در اینجا دو تا نکته داره، یکی این که تقامر الرجل به اهله و ماله، نه گفته او ماله، یعنی که مثلا یا اهلش رو میداد یا مالش رو میداد، نه، هم مالش رو میداد هم اهلش رو میداد. تقامر الرجل به اهله و ماله، هر دو رو در اختیار او قرار میداد، پول بهش میداد و عرض کنم زنش هم در اختیار او قرار میداد. فنهاهم الله عز و جل عن ذلك. خب این مسئله قمار در این روایت خب به چه معنای استعمال شده؟ به معنای این که معرهان لعب به آلات با رهان، یعنی رهانم در اینجا هست و رهانم چیه؟ اهل و مال، یعنی عیالش رو در اختیار او قرار میده و مالش رو در اختیار او قرار میده. خب این قدر متیقن قماریست که در اون زمان بوده. پس بنابراین تا اینجا ما رهان رو در روایات داشتیم، یعنی قمار مقومش رهانه، یعنی سر پول یه چیزی باید باشه، یه عوضی باید باشه، یا عوضش مال یا عوضش اهل باشه، یا عوضش مال باشه یا هر دوی اینها باشه، بالاخره یه رهانی باید در قمار وجود داشته باشه. بدون رهان این آیه وارد نشده. شأن نزول این آیه طبق فرمایش آقا امام صادق علیه السلام اونجاییست که 100% رهان وجود داشته باشه، نه اینکه بازی باشه که هیچ پولی در کار نباشه، هیچ برنامه مالی در کار نباشه. خب شما از این دو روایت برداشتتون چیه؟ برداشتتون این است که یکی از مقومات قمار مسئله رهانه. اگر رهان باشه خب قمار هم میتونه صدق بکنه، اما اگر رهان نباشه عنوان قمار ممکنه صدق نکنه. لغت چگونه معنا کرد قمار رو؟ لغت در تمام کتب لغویین داشتیم اللعب و بالآلات مر رهان. خب این دوتا قید رو در لغت بیان کردن. روایات هم میخواییم سوال بکنیم از شما، ما دوتا روایت الان خوندیم برای شما، تو این دوتا روایت برخلاف لغت چیزی فهمیدید یا موافق لغته؟ چون دو تا قید در لغت بود، یکی لعب به آلات یکی رهان. از این دو تا روایت هم همین استفاده شد که رهان لازمه. لعب به آلات یقامرون هم معناش همون لعب به آلات قماره، منتها با عوض. حتما رهانم وجود داره. در اونجا که فرمود لا تأکل، لا تأکل یعنی چی؟ لا تأکل یعنی اونی که به وسیله قمار شما اون گردو رو گرفتی یا اون تخم مرغ رو گرفتی اونو نخور، حرامه. پس معلوم میشه رهان وجود داشته. پس این دو روایت به زمینه کتب لغت این مطلب رو به ما میفهمونه که دو تا مقوم در قمار وجود داره، یکی اللعب و بالآلات المتعارفه فی ذلک الزمان، یکی رهان که از مقومات قماره. خب این نکاتی است که در اینجا ما میتونیم استفاده کنیم و این مؤید اون مدعایی است که در این بحث ذکر شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.